با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز، حافظ دوستان و حافظ پژوهان گرامی، در مجلس گذشته و در شرح بیت چهارم از غزل 37 نکاتی رو در باب تقابل کنج محنت آباد با شاه باز سدره نشین، آن پرنده عظیمی که بر درخت سدره المنتهی می نشیند، گفتیم و به نحوی گفتیم که آدمی نباید به نشیمن در این کنج محنت آباد خو کند و بل دائم باید غایت قایی را بنگرد که همان سدره المنتهی است. معنای بیت چهارم به نحوی در بیت پنجم نیز آشکار و ظاهر می شود که البته بنا به نسبت معنوی عظیم میان بیت چهارم با ابیات پیشین من جمله بیت سوم این ارتباط و اتصال اینجا نیز هست و برقرار می شود. تراز کنگره عرش می زنن صفیه. ابتدا در باب این کلمه کنگره من نکته ای بگویم، چون چند جلسه است این اصطلاح را به این صورت تلفظ می کنم و احتمالاً برای بسیاری از شما سؤال شده است، زیرا ما معمولاً بلکه غالباً در جامعه و در عرف عام و حتی عرف خاص کنگره به کار میبریم، کنگره به کار نمیبریم، یعنی گاف را به کسر میخوانیم، به زم یا به او نمیخوانیم، گره نمیخوانیم، گره میخوانیم. و البته این قرائت چون خلاف امر غالب یا امر ظاهر است، طبیعی است که سؤال ایجاد می‌کند. همینجا خدمتتان عرض کنم که آنچه خواندم درست است در اصل لغت، یعنی گاف مضموم خوانده می‌شود، به زم خوانده می‌شود، کن گره، و این لغت اصیل فارسی است. البته این اصطلاح یا این تلفظ در نزد عام به دلیل ساده بودن کنگره تلفظ می شود و هنگامی هم که عام این را به کار می برد، مثلا به بلندی های برج و بارو کنگره می گوید یا به در حقیقت چیزهایی که بر سر دیوارها ساخته می شود کنگره می گوید، منظورش دقیقا همین کنگره هست. اما عام راحت تر است این گونه تلفظ کند. از این گونه معانی را ما در زبان داریم که لغاتی که در اصل یک تلفظ دارند در میان عامه با گزینش وجه ساده تر آن تلفظ تلفظ دیگری میابند، قرائت دیگری میابند. این هست، فلذا در فرهنگ فارسی هنگامی که یک فارس زبان اصطلاح کنگره را به کار میبرد، منظورش اولا در لغت کنگره هست و ثانیا بلندی های هر چیز بریج آنچه بر سر دیوارها ساخته می شود، منظورش آن است. اما در میان دانشگاهیان و به یک عبارت اهل آکادمیک یا اهل آکادمی ها، افراد آکادمیک، کنگره کاربرد دیگری دارد و آن نفس اجتماع و جمع شدن دانشمندان است، اندیشمندان است، از برای اظهار نظر، ارائه مقالات و در این حال آرا و نظرات خود. همایش اصطلاح. لکن این اصطلاح مطلق فارسی نیست. این اصطلاح بالاصاله فرانسوی است و در زبان فرانسه هم به معنای اجتماع است، جمع شدن افراد زیر یک سقف برای یک منظور خاص در قلمرو علمی، در فضای علمی بیان نظرات و آرا و مقالات. پس امروز در عرف ما یک کنگره داریم که به اجتماعات گفته می شود و این مطلق و فارسی نیست، اصلا اصطلاح فرانسوی و بیگانه است. یک کنگره داریم که به بلندی های برج و بارو، یا به تعبیر خیلی جالب است این را بدانید، به تعبیر سودی، نرده آهنی که برای جلوگیری از ترس افتادن به دور مناره و پل و حصار میکشند و به عربی آن را شرفه گویند، به فتحشین برا یا به این معناست. عرف میگوید کنگره و منظورش دقیقا همین مطلبی است که جناب سودی فرمود، یا در صورت کلی آن چیزی که بر بلندی های دیوار قرار میگیرد، گاه کارکرد امنیتی دارد، گاه کارکرد زیبایی شناختی دارد، گاه استفاده می شود تا بنا را زینت کند و زیبا کند، گاه به ویژه در دوره گذشته استفاده می شود از برای اینکه فضای امنیتی و حصار امنیتی بسازد و ایجاد کند، همچنان که سودی گفت. این معنا تلفظ اصلیش کنگره است. بیت پنجم غزل 37 تراز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. دقیقاً همون مفهوم فارسی است، از یک بلندی این مرغ بلند مرتبه تو را صدا میزند، سفیر او به گوش تو میرسد. این مرغ که به یک عبارت میتواند نماد روح انسانی باشد که چون شاه بازی بر سدره المنتهی نشسته است، از آن منتها، از آن بلند بلند، از آن مقام بلند بالا بلند آدمی را باید صدا زند. تراز کنگره عرش میزنند سفیر. و بسیار جالب است بدانید بیت 4 و 5 نشان می‌دهد حافظ در ذهن و زبان خود کنگره را، اینجا بنده نیز از اصطلاح عام استفاده می‌کنم چون ساده‌تر بیان می‌شود، کنگره را که همان سدره المنتهی است، در اصل اینگونه بگویم سدره المنتهی را کنگره عرش دانسته است. این خیلی جالب و ظریف است. نسبت وسیع میان بیت 4 و 5 نشان می‌دهد حافظ سدره المنتهی را کنگره یا کنگره عرش دانسته است، زیرا ما می‌دانیم پس از سدره المنتهی عرش قرار دارد، عرق قرار دارد، عریقه قرار دارد. سدره المنتهی غایت قصای عریقه انسان است، سدره نشین، و عرش عریقه حق است، کان عرش او علی. Thank you. رو بسیار توجه کنید. اریکه حق عرش است و قایت اریکه انسان سدرت المنتها. جناب حافظ سدرت المنتها را کنگره عرش دانسته است. یک بار به این دو بیت توجه کنید: چه ای بلند نظر شاه باز سدره نشین، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباده است، تو راز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده شد. دو مصرع بیت چهارم و پنجم دقیقا یک معنا را میگوید و این حلقه اصل است. در گام نشیمن تو نه این کنج مهنت آباده است، ندانمت که در این دام گرچه افتاد، هر دو یک معناست. نهایت آنجا کنج مهنت است، اینجا دام گرد، ولی هر دو بیانگر یک معناست. اما در دو مصرع اول این دو بیت، در بیت چهارم سدرت المنتها رو داریم، در بیت پنجم عرش را داریم و کنگره عرش را. و کنگره اون جای بلندی است که در قلم رو به شریعت از برای بیان اذان، خواندن مردمان از برای انجام صلات استفاده می شود. مگر سولی نگفت کنگره سیمی بود اطراف مناره ها یا معزنه ها که می بستن برای حفاظت. از آن بالا دعوت می کرده مؤمنین را برای انجام صلات. و در قلم رو به معنا آن پرنده روحانی روح، آن شاه بازی که بر درخت سدرت المنتها منزل آشیانه دارد، فریاد می زند سفیر، آواز مرغ. از آنجا آواز می دهد و سلام می دهد که متعجبیم و متحیر که چگونه روحتان در این دامگه به اسارت در آمده است. این کنگره همان سدرتون و سدرت المنتها کنگره عرش است. و چه ارتباط وسیعی است میان آنکه سدرت المنتها یا مقام سدره را جایگاه و نشیمن خود قرار می دهد، با آنکه باد را نشیمن خود قرار. یک بار مصرع دوم بیت اول با مصرع اول بیت چهارم و بیت پنجم را با هم بخوانیم. بیار باده که بنیاد عمر برباده شد. آن کسی که در مسیر باد منزل ساخته آشیان سانده است، هیچ اعتباری ندارد. سوست بنیاد سوست بنیان است. و این چقدر متفاوت است با آن که در سدرت المنتها آشیان می سازد. مرغی که در مسیر باد در بستر باد آشیان می سازد، نماد کسانی که در این دنیا به دنیا اعتماد می کنند و تمامی هستی خود را به دنیا می سپارند، با کسی که بر سدرت المنتها آشیانه می سازند چقدر تفاوت است. در بیت پنجم فرمود تو را از آن کنگره یا کنگره فریاد می زنند صفیر مرغ سلامی دهد که متحیریم که چگونه روح خود در این دامگه اسیر کردید. ما شما را از برای آزادی خلق کردیم و شما نه تنها به اسارت دل خوش کردید، بلکه اسارت را غایت انگاشتید. آن که خود را اسیر ببیند اسیر نیست، زیرا روزی به آزادی خواهد رسید. ادراک اسارت مسیر آزادی است. اما آن که اسارت خود را آزادی دانست هرگز به آزادی نمی‌رسد. این که می‌گوید ندانمت که در این دامگه چه افتاده است، آن مرغ حضرت روح هم نمی‌داند که تو چگونه دنیا را برگزیدی و آخرت را که اصل است و ذات رها کردی. اوج حیرت این است که تو اسارت را آزادی انگاشتی. ای کاش دست کم اسارت را اسارت می‌دیدی. چون تکرار می‌کنم، مسیر به ادراک اسارت چون رسد در مسیر آزادی قرار می‌گیرد. اما اگر اسارت را آزادی دید هرگز به آزادی نمی‌رسد. و هستند انسان‌هایی که ماده را غایت دیدند، مهنت آباد را صفت المنتها دیدند و تصور کردند و حتی حکم کردند و شیطانوار پیروانی از برای خود دست و پا کردند. کسانی که در دام افتادند و دام را عین آزادی انگاشتند، چشم و جان خود را مطلق بر سفیر مرغ، بر آن سروش، بر آن خروس سحری، بر آن پیغام بلند مرتبه جبرئیل امین بستند که آدمی میهمان دنیاست، نمیزبان. جهلی که بر جان من یا پرده جهلی که بر چشم روح من کشیده می شود و آنچه رخ می دهد تلبیس است، تقلیب است. امور دگرگون می شود، حق باطل و باطل حق جلوه می کند و انسان سرگشته و حیران مانده و وامانده که کدامین حق است و از کدامین سو باید رفت. به هر حال بیت سوم، چهارم و پنجم در اصل بیانگر یک معنا هستند. در بیت سوم یکی از مژده ها به گوش این سالک رسید: سروش عالم غیبم چه مژده ها داده است. این مژده ها از برای دل اظهار شد. حال یکی از این مژده ها این بود که جایگاه تو صدر نشینی است، حقیقت روح تو بلند نظری است. جانت را در نظر و نگاه خسیس نکن. برخی خسیس روح هم، برخی خسیس مال. خست مالان است که بخشندگی را از انسان میگیرد و اتفاقا آن که روحش بخشنده نبود به حقیقت فقیر است، حتی اگر ثروت عالم را داشته باشد. و برخی در روح و نظر خسیسند، یعنی به آنها گفته شده است مقامتان بسیار بلند است، در نظر خست به خرج میدهد. پیغمبر فرمود: میدانید خسیس ترین کسان کیستند؟ گفتم: نه، نمیدانیم. گفت: آن که از سلام دادن عبا میکند و در سلام کردن خست میبرد. برخی در حقیقت معنا چنینه، در نظر خسیسه، در اینکه افقهای دوردست دوردست و دوردست را بنگرند و چشمان خود را سخاوتمندانه به افقهای دوردست بگشاید. در نظر خسیسند که ای بلند نظر شاه باز سدره نشین، نشیمن تو نه این کنج محنت آباده است، تو راز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتادش. همه شما عزیزان رو تا مجلس بعد به خدای منان.